أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. تقریب سوم برای دلیل عقلی و تقیید مطلقات امر معروف و نهی از منکر به مراعات ترتیب عبارت بود از این مدرک عقلی که عقل یدرک او یحکم به اینکه از ضرورات تتقدر و به قدرها. اگر عاقل ناچار بشود برای یک ضرورتی به یک امر قبیح یا یک امر مفسدداری مضرتداری مرتکب بشود، عقل حکم میکند یا درک میکند که باید به اقل ضرورتها، اون مقداری که دیگه کمتر از او ممکن نیست، اکتفا بشود. این مایت ندرکه العقل یا یحکم به العقل از الاختلاف المسلکه. این مدرک عقلی هم در مقام جعل و ثبوت در اینجا ممکنه تطبیق بشه و هم در مقام امتثال از ناحیه عبد و مکلف. اما از نظر مقام ثبوت میگوید که خدای متعال شارع مقدس اینجا یک ضرورتی را میبیند. اون ضرورت عبارت است از این که این عاصی را از عصیانش بیرون بیاره، منعش کنه. این یک ضرورت است. اما از اون طرف بیرون آوردن این عاصی از معصیت یک مفسده‌ای همراه داره و اون این است که او آزرده میشه، تحقیر میشه، متعزی میشه، ضرر به او وارد میشود. اینم از این طرف. خب اون ضرورت به حکم اون مدرک عقلی میگوید راهی رو انتخاب کن برای اینکه از اون محاذیر، از اون تحقیر، از اون ایزا یا تعزی، از اون ضرر و مضرتی که به اون وارد میشود حد اقلش اگه امکان داره حد اقلش مرتکب بشه، ارتکاب بشه. بنابراین با توجه به این، خب اگر در مقام امر معروف برای وادار کردن شخص از دست برداشتن از معصیت یه راهی وجود داره که اصلا تحقیری درش نیست، تعذیبی درش نیست، تضرری درش نیست، خب معنا نداره که شعره بگه جل جوری حکم بکنه به عبدش بگه که مخیری اینو انجام بده یا اون کاری که مضرت داره. اینجا حتما باید بفهمد همونی که مضرت نداره، چون جمع بین الحقه میشه، هم مفسده بار نمیشه و همین که اون به اون ضرورت دست میابد. خب به صرف افعل ولا تفعل که نه تحقیر درش هست براش، همه جا که افعل و تفعل لا تفعل که تحقیر نداره، که یه افعل و لا تفعل بهش میگه و اگه مخصوصا اگه با لسان لعین باشه خب اینو میگه. پس بنابراین اینجا معنا نداره تحقیر، چون ضرورت اقتضا اینجا نداره. ضرورت او را از گناه برکنار کردن وجود داره، ولی این ضرورت اقتضا نمی کنه که اون در اون مضرت ها بیندازه، در اون تعذیب بیندازه. و اگر نه، باید یک خشونتی همراهش باشه که همراه با تحقیر و تعزی و امثال اینا. خب اینم مراتب داره. اگر میبینه با تعزی پایین تر این ضرورت انجام میپذیره، اون مدرک عقلی میگه حق ندارید، یعنی نمیشود که شما بیایی اون مرتبه بالاتر رو بگی، اون مقصده بالاتر رو هموار کنی بر اون طرف، همه پایین ترا رو و هاکذا و هاکذا. به شدید هم که رسید نسبت به اشد همین بیان و هاکذا. پس چون این مدرک عقلی وجود داره، این کاشف می شود از اینکه شارع در مقام ثبوت و در مقام جعل حکم را علی مراعات ترتیب قرار داده، ولو در ظاهر عبارتش نفرموده مرو بالمعروف و نهو عن المنکر مع مراعات ترتیب بین الخفیف و شدید و شدید و الاشد، اینجور نفرموده، اما این قرینه حافه به کلام هر کسی میفهمه که بالا این معلوم مولا اینجوری قرار داده و مولا کنه اتکاء فرموده برای فهم این ترتیب به همین فهم عرف، به همین فهم عقلانی که همه دارن و همه این مطلب رو درک میکنن که از ضرورات تقدر و قدرها شاره نمیاد در جایی که اونطوره مخیر بفرماید، فضلن از این که مثل اون روایاتی که البته سندن تمام نبود و فضلن از این که از اول بفرماید شدید و بعد اگه اون شدیده نبود متوسط رو، اگه اون نبود اخف را که در بعض روایات اینجوری بود. پس بنابراین این بیان عقلی هم ممکنه کسی بهش تمسک کند برای و شاید مقدس اردبیلی قدس سره که فرموده است که یدلو بر این مسئله، بر این ترتیباتی که در قلب فرموده، فرموده در بقیه هم هست، از کلامش استفاده میشه که اینا چون یرتزعن من صدی واحد، همه اینا این بیانی که شما بود در همه میاد که اجماع و نقل و عقل تقریب دلالت عقلیه ممکنه همین باشه که عرض کردیم که در مقام ثبوت. بله عقل، عقل میگه از ضرورت تقدر و قدره. بله حالا این ما هنوز که قبول نکرده بود. جواب این است که همون از جوابی که سابق دادیم که ایشون اشاره کردن در این که گفتیم قبیح هست، اونجا میگفتیم ایزا قبیح هست و نمیدونم ایقاع ضرر بر افراد امر قبیح هست، اون بیان قبلی عقل، اونجا چی جواب دادیم؟ دو تا جواب دادیم. یک جواب این بود که مولا ممکنه در اینجا رادعیت رو هم ملحوظ نظر کرده باشه و میبینه اگر عباد را مخیر بگذاره، که شما وقتی یک گناهکاری رو دیدید به شما اختیار دادم که مرتبه شدید یا خفیف رو، این رادعیتش برای افراد بیشتره. مثل این که به افسر راهنمایی میگن تو بین 1,000 تا 10,000 تومان میتونی کسی که این تخلف را میکنه همین تخلف واحد، ولی به افسر راهنمایی قانون اینجوری قرار داده بشه، میگه تو مخیری بین 1,000 تا 10,000 تومان اونو جریمه بکنی. خب همه بیش این رادعیت بیشتر داره یا فقط بگن 10,000 تومان یا بگن 1,000 تومان؟ اگر بگن 1,000 تومان نه خب میام با 1,000 تومان میدیم، مهم نیست. اگه بگه 10,000 تومان بله رادعیت داره، اما چون جاها مختلفه میگه ما دست این میگذاریم، ولی رادعیتش بیشتر از این است که بگیم اون مرتبه پایین را، چون اون میگه ما چه میدونیم که این افسری باشه که به خدمت شما هست که دلش رحم میاد خیلی، شاید هم دلش رحم نیاد و همطور. حالا این وسط یک داستان یادم اومد، اشکالی نداره تو پرانتز اینو عرض بکنم. یا آقا این گفت که از قول کسی نمیگه، یه افسری من خطا کرده بودم اومد جلو من رو گرفت، بعد گفتم که تو میدونی من کی هستم؟ میخواست جریمه بنویسه. میدونی من کی هستم؟ گفت هر کی میخوای باش. گفتم خب تو میدونی من کی هستم و همینجور میخوای من رو جریمه بکنی؟ گفت هر کی میخوای باش، تو اینجا قانون مساویه برای تمام افراد. گفتم حالا تو آخه بپرسن من کی هستم آخه بعد پشیمون نشی. گفت حالا کی هستی؟ گفتم نوکر شما. تا گفتم نوکر شما اینا خیلی خوش اومد از جریمه کردن دست برداشت. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که پس مولا اینجا یه جهت دیگری را توجه بشه که این رادعیت داشته باشه. این رادعیت اون ضرورت رو، دامنه ضرورت رو چی میکنه؟ افزایش میده. شما فقط مصلحت این و این رو فی نفسه نگاه میکردیم. اما اگر این جهت هم نگاه کنید که رادیت افزایش پیدا میکنه، خب اینجوری میشه. جهت دومی که قبلا عرض کردیم این است که بالاخره عاصی گناه کرده، حتی که حرمت مولا رو کرده، استحقاق کیفر داره، استحقاق جزا داره. شارع ممکنه در باب امر معروف اون چاشنی امر معروف هم یه مقداری اون جزاش رو کرده، که حالا که گناه کرده تو هم میتونی شدید به او برخورد بکنی. این شدید از باب همون کیفرش باشه که مولا انجام میدهد در اینجا، که این کیفر باعث میشه دیگران هم وقتی میبینن که خب این کیفر میبینه، ولو آمرین و ناهین دارن کیفر میبینن، این خودش در حقیقت یک رادعیتی برای دیگران داره. یعنی چون کیفر، آثار کیفر هم نسبت به خود شخص است که بعد از این دیگر ارتکاب نکنه، هم نسبت به دیگران است که پند میگیرن که اونها میگن خب همچی چیزی است، پس ما هم حساب کار خودمون بکنیم، مبتلا نشیم. علاوه بر اینها یه رابطه دیگری هم داره و اون است که باعث تطهیر شخص میشه. این خدای متعال تشفی نمیخواد بفرماید، اینجوری نیست خدا عذابی که میفرماید از این باب باشه، همش به عب برد میگرده، خاصیتش هم به عب برد میگرده، نه به خدای متعال. مثل کیفر دادن ماها نیست که دست یک کسی عصبانی هستیم، غیظ کردیم، میخواییم غیظ خودمون رو فرو بنشانیم، مجازات میکنیم. در مورد شاره که اینجوری نیست که بخواد غیظ خودش رو، این نقص در اون نیست. اینجا کلش به عب برد میگرده، یا برای تطهیر عبد است، یا برای این است که اون پند بیاموزه تکرار نکنه، یا دیگران پند بیاموزند و مرتکب نشن. پس بنابراین در مقام ثبوت که شارع میخواد جعل وجوب امر معروف و نهی از منکر بکنن، فقط این مسئله رو نمیبینم که او متعزی میشه، مفسده تعزی او، مفسده تضرر او، مفسده تحقیر او، فقط اینو ملاحظه نمیکنه و فقط مصلحت بازداشتن او، فقط نفس بازداشتن، نه، ممکنه اینکه بهتر بازداشته بشود، مؤثرتر باشه، اینا رو هم ملاحظه میکنه و جهات دیگر هم ممکنه ملاحظه کنه، مثل جزا و کیفر و امثال ذالک، و در اون مقام سبک سنگین کردن مساله و مفاسه و لا بأس به اینکه بدون ترتیب بفرماید، به لحاظ اون بدون ترتیب بفهمد مر به معروف و نهی عن المنکر.
این
بیان
اول شما
توی
جایی که فرمودید مثلا فرض کنید بین 1000 تا 1500 تومان، این بیان اول توی این نمیاد. اگر مثلا بگیم 1000 تا 10000 تومان، 1000 تا 100000 تومان، این اختیاری میاد، ولی ما میخوایم ادعایش، یعنی دلیل شما اینجا اساس از مدعا میشه. یعنی اشکال شما توی جایی که شما فرض کنید من مثلا بهش بگم تو، یه بار بگم مثلا محکمتر بگم تو، خب اینقدر یعنی اختیار دادن به آمر و ناهی در این مقدار اون بیان اول شما تصحیح نمی کنید.
چرا؟
به خاطر اینکه رادعیت
چرا؟ اشد برای خیلی ها همین توی تون گفتن، چرا؟ بسیاری از افراد این هستن همین توی تون گفتن خیلی بهشون بر میخورد. افراد مختلفن، بعضی ها هستن انقدر خدمت شما سینه شون پهنه که دشنام هم بهشون بگید یکیشون نمیگه، یکی اصلا بگید بالای چشم دم ابروه بهش بر میخوره، یه توی معمولی بگی یا یه توی تندش بگی، یه توی تندم بهش بگی بر میخوره بهش. نه فلزا شاره اینا ببینید، بعد در این امورم شاره ممکنه غالب را حق سر اینه که بالاخره ببینید جان کلام اینه که شاره ممکنه جهات دیگر، یعنی که اینا از باب نمونه عرض کرده، ممکنه جهات دیگه هم باشه، ما به ذهن ما نمیاد.
بس
برهان رو میخوایم رد کنیم، به این که شما فقط این ضرورت را و این مفسده رو میبینید نمیتونید ما معلله هنای چیزای آخری هم باشه که شاره در محاسبه خودش وارد میکنه، مثل این جهاتی گفتیم و شاید چیزای دیگه. پس بنابراین این ما نمیتونه دلیل قاطعی برای ما بشه که بگیم دست از این اطلاق برداریم، یا بگیم این یک قرینه عقلیه حافه معلومه ضروریه واضحه است که کلام مکتنف به اوست، پس بنابراین مقید میشه. اینطور نیستش.
حالا زمانی که حالا زمانی که
میگن. راه دیگر از نگاه آسیه، یعنی آسیه میخواد فکر کنه که احتمال بده این فردی که عامر هست در نظر خودش احتمال حسن داده یا نداده. بحث اول از این باره داشته باشه یا با خفیف در میشه باشه،
علم لازم نیست اینجا، احتمال کارآمدی داره اینجا، علم لازم نیست. همین که این متخلف احتمال میده چون این افسر حسب قانون اختیار داره بین این اقل و اون اکثر، همین که احتمال ده لعل این اکثر رو انتخاب بکنه، این بیشتر رادعیت برش داره تا این که بدون حتما اجازه نداره همین مرتبه اقل رو باید بگه. در احتمال که
خب
بله نمیداند، احتمال میدهد که او این چنین احتمالی در ذهنش باشد یا نه. حالا بعید نیست، بعید نیست، مثلا همینجور احتمال میدهد چه افسارو چه میشناسه، ممکنه قیافه این خوشش نمیاد، حالا یه جایی از قیافهش خوشش میاد مثل اون مثال، یا گفته من نوکرتم دست در میداره، یه جا میگه نه نه. همین که احتمال، ببینید اون آسی باید احتمال در نفسش منقطع بشه، همین که احتمال در نفسش منقطع شد ارتداء آکد میشود تا اونجا که اصلا این احتمال در نفسش منقطع نشود. این البته درست شما فرمودید احکام عقلیه لم یلد ولم یولده، درسته اون فرمود بله. علسویو در چی؟ در تأثیر، نه در تأثیر. نه ببینید، اونی که شرط امر معروف هست در تمام مراتب احتمال تأثیر، احتمال تأثیر است، درست؟ که این تأثیر میذاره، منتها یه جا ممتره تأثیر هم مراتب داره. یه چی؟ فرض کنید که شکستن یک چیزی، یک سنگ یک کیلویی به این بخوره شکسته میشه، یک سنگ 100 کیلویی هم بخوره شکسته میشه، هر در هر دو صورت این شکست نمیشه، دست به هم میداره، اما اونجا ضرر زیاد بهش وارد میشه، اونجا ضرر کمتر بهش وارد میشه، اونجا خیلی خورد میشه، اونجا کمتر خورد میشه، اما بالاخره اثر میذاره. این آقا میدونه که یه سیلی بزنه دست از این گناه برمیداره، بشن بگه اتروک، دست برمیداره، هر دو این اثر رو داره که اون دست برمیداره، در این شریکه هر دو این چنینیه. حالا اینجا حرف سر این است که باید ترتیب و مراد بکنه، اگه اون مصلحت هایی که بابا مصلحت بله است علستویه نیستن در باب مصالحش، اما در باب اون که شرط هست که گفتیم موضوع بحث آقایون هست، اون شرایط امر معروف و نهی از منکر در اثرگذاری هر دو دارن، یعنی کف اثرگذاری در اینجا وجود داره، حالا به اختلاف مرتبه، یکی پایین تر یکی بالاتر. اثرگذاری یکی شرط امر معروف در هر دو وجود داره، ولی اگر در مرتبه خفیف شرط تأثیر گذاری وجود نداشته باشه، عامر احتمال تأثیر نمیده، از اول باید چکار کنه؟ بره اون مرتبه بعدی رو، همطور که صاحب جواهر قدس سر رو تصریح برمونده در جواهر که این که ما میگیم مراعات ترتیب باید بکنی در صورت که جهل به حال داشته باشه، اما اگه جهل به حال نداره و میداند مرتبه ادنا اصلا اثر نداره، این اصلا باید از شدید شروع کنه، اگر شدید میدونه اثر نداره باید از اشد شروع بکنه. این که میگیم مال جایز که در چه جهت اصلا اون اثر نداره، چون مراتب تأثیر شرط نیست، اصل الاثر گذاری شرط است نه مراتبش، و این در همه اصل وجود داره، یعنی اونی که در شرط برای امر معروف و نهی از منکر است اصل الاثر است نه مراتب الاثر، فنزد که این در همش وجود داره. خب اگه اجازه بدید رد بشیم دیگه، چون که کفایت مذاکراته. کم کم میدونید که احکام امر معروف نهی از منکر کم کم میدونید که وقتی دیدن میگه چرا این کار رو کردیم، میگه دستور شهره، برو رساله رو بخون. کم کم همه بلد میشن احکام شهر رو، مردم به تدریج میاموزن، یاد میگیرن، میفهمند. و اما مراعات از ضرورات تتقدر و به قدر ها در مقام امتثال و مقام عبد، که ببین بابا عبد وقتی میخواد امتثال تکالیف مولا رو بکنه، تکالیف شارع رو بکنه، خب شارع برش حرام کرده ایذای دیگران را، تحقیر دیگران را، اضرار به دیگران را، و اینا رو حرام کرده. یا اگر هم شارع حرام نفرموده باشد، اینا قبیحه، این کارا قبیحه و حکم عقل عملی کار قبیحه. از اون طرف ضرورت امتثال امر شارع که فرموده مر بالمعروف و نهی عن المنکر هم وجود داره. خب من برای اینکه این ضرورت را که امتثال امر شارع است که فرموده مر یا نهی عن المنکر که فرموده است بخوام امتثال کنم، تارتا میبینم من یه راهی میتونم برم، یه مصداقی از این رو میتونم انتخاب بکنم که هیچ کدوم از اون محرمات یا قبائح عقلی پیش نیاد. خب اینجا از ضرورات تقدر و به قدرها چی میگه؟ میگه از مرتکب اونا نشد، چون شما میتونید این ضرورت را که امتثال وجوب امر معروف و نهی از منکر را هست امتثال بکنی بدون اینکه اون قبائح یا محرمات رو هم مرتکب بشی. اگر نه ببینیم اون مرتبه‌ای که نه ضرر توشه، نه ایزا توشه، نه تحقیر توشه، هیچی فایده نداره. مرتبه بعدش، مرتبه بعد میبینم این اثر رو داره، ولی مرتبه بالاترش هم البته این اثر رو داره. خب اینجا میگه باز عقل من چی میگه؟ میگه از ضرورت تتقدر رو به قدر، تو میتونی امتثال اون وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر رو بکنی و این ضرورت رو به اندازه این مقدار ایزا، این مقدار اضرار، این مقدار تحقیر، نه بالاترش. پس باز از ضرورت تتقدر و به قدره ها، تو باید این کار بکن. و هاکذا همینجور مراتب بعد. پس بنابراین در مقام امتثال هم عقل میگه باید تو اینجوری امتثال بکنی. این هم به خدمت شما بیان دوم برای همین استفاده از این مدرک عقلی که از ضرورات تتقدر و به قدر. بله بله، اگه اون شد که خب از اون راه گفتید، حالا از این راه بگیم. جواب این است که این وجه هم ناتمام. چرا؟
اگر اون بحث اول هم مشخص شد، باز اینجا هم باید ببینه که اون دلیل چیه؟ آیا از این دلیل بهش اجازه میده تا کجا پیش بره؟ وگرنه اینکه خودش بیاد دو تا چهار تا کنه، اون مطابق قرار است که مثلا اطلاقی داشته باشه دلیل امر و نهی. بعد میگیم حالا از اون طرف اطلاق دارم، از این طرف هم ادله ایزا هست، من حالا باید ببینم چجوری چیز کنم. ولی وقتی که اون تکلیفش مشخص نشه، این استدلالا برای عقل معنا داره.
معنوش همینه. عقل داره همین میگه. عقل داره میگه که تو از یه طرف ضرورت داره امتثال امر مولا رو بکن. اگر حتی گفتیم که دلیل امر به معروف و نهی از منکر عقل است، که اوائل بحث از وجوب امر ادله امر معروف و نهی از منکر ادعی گفتن وجوب عقلی است، اگر شرع مردی زده ارشاد به حکم عقله. خب وقتی که به خصوص اینجوری باشه، خب این محاسبات بهتر تطبیق میشه. خب این بیانم میگیم ناتمام. چرا؟ حالا اجازه بدین تمام بشه تاش بعد. این بیانم ناتمامه. چرا؟ برای خاطر اینکه یا شما میگید این ادله اطلاق دارن یا میگید ندارن. اگر ادله امر معروف نهی از منکر اطلاق داره، کما صرح به غیر و واحد من الفقها، قبلا هم عرض کردیم که مطلقات ادله امر معروف نهی از منکر تمام مراتب رو میگیره،
و یعید اطلاقش را، و این که همه مراتب در عرض همه و شما مختارید به اختیار عقلیان، همون روایاتی است که میبینیم یا به واو عاطفه اینا رو هم عطف کرده، ترتیب داشت نکرده، یا این که حتی اومده اشد رو اول ذکر کرده، بعد شدید رو ذکر کرده، بعد خفیف رو ذکر کرده. اینا هم نشون میده که همون اطلاقه هست. خب اگه اطلاق وجود داره و شارع مقدس به من برده هر کدوم از اینا رو میتونی در مقام امر معروف و نهی از منکر حتی مرتبه شدیده رو میتونی انتخاب بکنی، پس معلوم میشه شارع در مقام محاسبه مساله و مفاسد و مضرات و مساله حساب اینا رو کرده. وقتی اون در مقام سبب حساب اینا رو کرده فلذا آمده اینجوری فرموده است، بنابراین اینجا عقل نمیتونه حکم بکنه به اینکه از ضرورات تتقدر رو به قدرها، برای اینکه بله تتقدر رو به قدرها، شارع با اینکه ار اساس همین که تتقدر رو به قدرها اینجوری فرموده، اینی که فرموده بر اساس همون امر واقعی است که بله تتقدر رو به قدرها، شارع حساب کرده لعل اون همونایی که گفتیم امثال اون مساله رو حساب کرده دیده که اشکالی نداره ولو مضرت بیشتری به شخص وارد بشه، تعذیه بیشتری برای شخص پیش بیاد، رو هم رفته به خاطر حالا یا اون جهتی که گفتیم رادعیت بیشتری داره یا به خاطر کیفری که اینجا میخواد به این عبد بده فرموده است. پس اگر ما اطلاق رو پذیرفتیم که شما میخواد با این بیان بیاد اون اطلاق رو تقیید بکنید، خب اگر اطلاق رو پذیرفتید دیگه جایی حرف نمیشه، شارع اجازه داده دیگه. بل اگر اون جعل اون مطلقه در مقام امتثال دیگه این حرفا پیش نمیاد، بله معلوم میشه که این اشکالی نداره. خب این به خدمت شما عرض شد که پس این بیان عقلی به کلا تقریبا این که از راه قاعده عقلیه از ضرورات تتقدر و قدر هم بخواد باشه، این نمیتونه مقید این اطلاقات باشه اگر پذیرفتیم. اون بحث آخری ساله، اون بحث آخری. بله اگر اطلاق نداره اونا که خب بله اصلا اگه اطلاق نداره اون وقت بله اگر اطلاق نداره دیگه این بنا نداره که بگیم تقیید میکنه، حرف دیگری پیش میاد که اونا اطلاق نداره و اگه اطلاق نداشت قهرن اون حرفای بعدی پیش میاد که قهرن نمیتونه مرتکب بشه به حرفای که بعد خواهیم زد که خواهد آمد. بله 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 چون داریم اینو میگیم، میگیم مطلقات رو میخواییم تقریب بکنیم، میگیم در صورت که وجهی نداره. راه تقریب چهارم برای دلیل عقلی، تقریب چهارم برای دلیل عقلی، تقریب چهارم این است که اینجا قاعده تزاهم پیاده میشه که در باب تزاهم عقل حاکم است به این که اهم رو باید انتخاب بکنید. اگر بین دو تا تکلیف یا دو تا مقصد دار یا به خدمت شما عرض شد یه مقصد دار و یک مصلحت دار تزاهم شد، عقل اینجا چی میگوید؟ میگوید اگه اینا مساوی هستند مخیر، اگر یکی اهم است باید قدرت زرف اون میکنی. در ما نحنفی از این قانون هم استفاده، این قانون عقلی استفاده شده و فرموده شده بر اساس این قانون باید ترتیب و ملاحظه کرد. برای بیان این مطلب هم دو تقریب وجود داره. تقریب اول این است که خب ما از یک طرف ادله امر به معروف رو داریم، از طرف دیگر ادله حرمت ایزا مؤمن، ظلم به انسان، حرمت تحقیر مؤمن و اضرار به مؤمن، یا حضرت حتی ممکنه بگیم اضرار به انسان ولو مؤمن نباشه رو داریم. این از این طرف در مقام امر به معروف و نهی از منکر ما قدرت نداریم فرض اینه که هر دو رو امتثال بکنیم. اگه بخوایم تحقیر نکنیم، ایزا نداشته باشیم، اضرار نداشته باشیم، باید امر معروف نکنیم. اگه بخوایم امر معروف بکنیم، لا محاله نمیتونیم این حرمت را امتثال کرده باشیم و ایزا به خرج نداده باشیم، ضرر نزده باشیم، چه نزده باشیم. اینجوریه، بین این دوتا تضاهم میشه. چون تضاهم شد، عقل میگه اهم رو باید انتخاب بکنم. خب اهم رو که میخوام انتخاب بکنم، اگر یا قواعد دیگر، مثلا حالا اینجا اهم گفتن ولی باید گفت قواعد دیگر باب تضاهم هم اینجا باید توجه بشه. مثلا در باب تضاهم میگن آقای تو ترکیب با هم تضاهم کرد، یکیش مندوحه داره یکیش نداره، شما باید چیکار کنید؟ از اون که مندوحه داره استفاده بکن. یکیش واجب موسعه یکیش مزیره، خب اینجا شما باید چیکار کنید؟ مزیره رو انجام بدید، موسعه رو باید بتونید انجام. وارد مسجد شده، سله داره، تحقیر المسجد هم داره، جنبونه مساجد که من نجاسه هم داره، حالا اول وقت تو اینجا باید چیکار کنید؟ اینجا در حقیقت اگه دقت کنیم تضاهم نیست. خب باید مسجد آب بکشه، نمازش باید بخونه، چون اون واجب موسعه، این مزیقه فوراً فوراً دیگه تحقیر. اینجا هم خب امر به معروف بکن، این کارها رو هم که گفتیم حرام نکن. خب اینجا اگر واقعا امر معروف به مرتبه میتونه انجام بده که نه تحقیر توشه، نه ایزا توشه، نه اضرار توشه، خب تضاهم نیست اصلا. یا اگر هم تضاهم وقوع هستش، خب عقل میگه خب این که اخف و این اون اهم، مراعات اون اهم در اینجا، چون مندوحه داره این امر به معروف، اگه رایی میتونی امر به معروف بکنی که مشکلات نداشته باشه، پس اینو انتخاب بکن. اگه نه به این مرتبه که هیچی از اون توالی را ندارد، نمیشود، احتمال تأثیرش را نمیده، و حتما باید مرتبه رو انتخاب بکنه که یکی از اون توالی یا همش یا بعضش رو داره، خب در اینجا عقل میگه چی؟ میگه که جمع بین تکلیفین اینه که قدرت صرف اونی بکنی که با اون هم امتثال شده باشه. خب اون تمام اون مراتب اضرار خفیف حرام است، اضرار شدیدتر اشد و حرمتن هست و هاکذا، اونم به اثر مراتب شدت و حرمت پیدا میکنه. خب باز میبینه که امر به معروف بکنه یا امر به معروفی بکنه که مرتبه خفیفه از اضرار که حرمتش خفیفتر است و مرتکب بشه، یا امر معروفی بکنند که در نتیجه حرمت اضرار شدیدتر را مرتکب بشود. خب در باب تضاهم عقل میگه چی؟ میگه اون که خفیف داره، چون مندوحه داره، میتونی یه جوری امر معروف بکنی که اون پیش نیاد. پس بنابراین از باب تضاهم میگیم که باید اینو انتخاب بکنه. این تضاهم بین چی شد؟ بین تکالی تکلیف امر معروف و اون شد. جواب در اینجا این است که این بیان باطلون بالمره. چرا؟ چون خلط بین باب تضاهم و تعارض در این بیان. باب تضاهم مال کجاست؟ مال این که ما دو تا تکلیف جدا و دو تا متعلق و دو فعل جدای از هم داریم و قد نمیتونیم هر دو رو امتثال بکنیم. انقاض این، انقاض او. تطهیر مسجد، نماز خوندن در جایی که تطهیر فعل کثیری رو ایجاب میکنه که با نماز خوندن بلو میتونه تکبیر بگو شلنگ هم اینجوری بگیر، این که امنده. نه، تطهیری که نمیشه باش نماز خوند، فعل کثیره، یه جوریه، نمیدونم پشت به قبله کردن لازم داره، چه داره اینجوری. خب هر جا دو تا تکلیف بود اینجا بعد مثلا مثل کارهایی که مجمع تشخیص مصلحت میکنه، میگه آقا حفظ نظام واجبه، خب درست شارع فرموده حفظ نظام واجبه، از یه طرف یه حرام دیگری هم باش روبرو شدیم، مثلا میخوایم وام بگیریم از فرض کنید که کفار کشورهای خارجی، اونام بدون ربا نمیدن، دوران عام شده بین حفظ نظام از یه طرف و بین اعطاء ربا به کفار، اونم حرام است. این واجبه، اونم حرام. خب حالا تزاهم میزنیم، این دولت مردان اینجا نمیتونه هر تو این تکلیف الهی رو امتثال کنه، بخوان ربا به اونا ندن، خب به خدمت شما از بودجه ندارن که جامعه رو اداره بکنن، بخوان جامعه رو اداره کنن، نظام رو حفظ بکنن، چاره‌ای ندارن جز اینکه اون کار رو بکنن. حالا آیا واقعا این تزاهم میشه یا تزاهم نمیشه، باید بره تشخیص مسئله اونجا کلاش رو قاضی کنن و ببینن آیا واقعا این چنینی هست یا این چنینی نیست. این کار اونجا مشکل بودنش همینه که این واقعیت رو باید، اگه این حکم خداست روشنه، این قاعده فقهی قاعده اصولیه، صغراش مهمه که آیا اگه این بودجه نباشه واقعا اختلالی در نظام ایجاد میشه یا نه. اگه بین هم و بین الله تشخیص دادن آره، اگه اینجوری شد اختلال لازم، خب اختلال نمیدونم حفظ نظام واجبه، اختلال در نظام آموزشی حرامه و و این چیزا. از اون طرف من همین دو سال پیش آمده بود این مسئله، خدا رحمت کنه آقای شاهرودی رو در این مسئله دخیل بودن، بیشتر مراکز آموزشی هم یک درصد خیلی بالایی، همه اینا اجاره ایه، اجاره ها اینا هم به سر اومده، همه مالکین یه راه برنشید رفتن هم از دادگاه تو تخلیه گرفت. اگه این حکم میخواست عملی بشه 80% مثلا مراکز آموزشی ما از بین میرفت، باید مدرسه هایی که داریم 3 شیفته 4 شیفته 5 شیفته بشه. خب مجلس گفت که این حکم 2.5 سال تعویق بیفته اجرایش، 2.5 سال تعویق بیفته، البته اجاره رو باید بدن، به روز بدن اینا بدن. اما مجلس اومد شورای نگهبان، شورای نگهبان گفت خلاف حکم اولی اسلامه، این اجاره به سر اومده، مالکش میگه قصد اونجا هم به ایمان حکم اولی معمولا چیز میکنم، مگر جاهایی که تفویض ولایت به مجلس شده باشه. خب رفت تشخیص مسئله، اونا بگن چی؟ بله اونا گفتن حالا همینطور گفته یه مجلس رو ترجیح دادن، چون الان اگر بخواد اینجوری بشه این یه دلوایی که جامعه ایجاد میشه که مردم بچه‌هاشون رو حتی شب هم یه شیفتن باید شب باشه، مثلا قم فرض کنید که 30 تا مدرسه بخواد اداره قم رو بکنه، پدر همه در میاد، یک بلوایی درست میشه. خب اینجا میشه تزاهم، یه تکلیف اینجا یه تکلیف اینجا، فعلای جداگانه است تزاهم میشه. اما اگر یه فعل واحد متعلق هم وجوب هم غربت میشه، اینجا به تزاهم نیست، اینجا تعارض. اینجا فرض اینه همین امر به معروفه، همین هم مصداق امر معروفه، همین تحقیره، همین اضراره، همین ایزائه، نه اینکه دو فعل جداست. اینجا دیگه نمیگیم باب تزاهم، اینجا میشه باب تعارض، که انشاءالله بعد بحثش خواهد آمد که صاحب جواهر مطرح فرموده که ادله امر به معروف با ادله حرمت ایزا و چه و چه تعارض میکنن. پس اینجا این که کسی اینجا رو از باب تزاهم بفرماید مقام از باب تزاهم است و به صاحب جواهر هم اشکال کردن که نه اینجا شما اشتباه میکنید، تعارض نیست، این تزاهمه، نه حق با صاحب جواهره که اینجا چیه؟ اینجا تزاهم نیست، اینجا تعارضه، بس قواعد باب تزاهم رو اینجا نباید ما تطبیق بکنیم. این تقریب اول برای تزاهم، تقریب ثانیش انشاءالله فردا. سلام.